بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد اللهم
صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بس در استصحاب كلي قسم دوم بود. قسم اول را گفتیم که بلا کلام و بلا خلاف بین علما استصحاب قسم اول کلی جاریه و معروف و مشهورم این است که استصحاب کلی قسم دومم جاریه حجت و خیلی در فقه زیاد موردم دارم، مصداقم زیاد دارم، مثل همون بلل مشتبه این مردد بین بول و منی. آقا به یک وضوع اکتفا نمیتواند، برای که استصحاب حدث کلی می شود، بعد از وضوع استصحاب حدث کلی شد باید غسلم بکنه. این رو میگن که استصحاب کلی قسم دوم. و بعد یک اشکال شد برای استصحاب کلی و اون اینه که ما استصحاب میکنیم عدم فرد طویل را، فرد قصیر که وضوع گرفته شد، فرد طویل هم که اصل این است که حادث نشده، پس حدث کلی وجود نداره، استصحاب سبب می شود. وقتی که استصحاب در سبب جاری شد سبب منتفی می شود. این اشکال مهمی بود که مجموعاً 4 جواب ازش خوندیم. 3 جواب را صاحب کفایه فرموده بود، 1 جواب را هم محقق نائینی فرموده بود و گفتیم جواب آخری صاحب کفایه درسته و اون این بود که اینجا با استصحاب عدم جنابت اگر حدث کلی را منتفی کنیم این لازمه عقلیه، سببیت شرعی نیست. سببیت شرعی اگر نبود لازمه عقلی در باب استصحاب گفتیم ثابت نمیتواند و الا اصل مثبت میشود. اصل مثبت میشود. از اینجا این اشکال اول دفع شد، پس استصحاب کلی اشکالی ندارد. اشکال دوم بر استصحاب کلی مرحومی آیت الله صدر مرحوم، بله، که گرچه معروف این بود که سید صدرالدین صدر گفته، ولی در یک جا من دیدم که ایشان نسبت داده به سید اسماعیل صدر. سید اسماعیل صدر برادر بزرگ مرحوم شهید محمد باقر صدر استاد ما، بله، علا کلون آلا از این صدر بوده یا دو صدر. اصل اشکال بر استصحاب کلی قسم دومه که ایشان گفته باید نظر به این شبهه عبائیه استصحاب کلی قسم دوم باید جاری نشود. این خلاصه اشکالی با توضیح این اشکال با گفت عبایی هست، عبایی بنده یک طرفش نجس شده، یا طرف راست یا طرف چپ، یا بگو یا طرف اعلا یا طرف اسفل نجس. خوب توجه کن، علم اجمالی دارم بر این که یک طرف عبایی من نجسه. خب مقتضای علم اجمالی چی آقا؟ پیش از این که ایش طرف بوشن؟ خب بالاخره واجبه اجتناب از هر دو طرف عبا، واجبه یا نه؟
بله
واجبه دیگه، به مقتضای علم اجمالی که تنجیز کرده. خب بعد یک طرفش رو شستیم، یک طرف عبا شسته شد، بعد دست خود را من با هر دو طرف عبا زدم. خوب توجه کن، حالا پیش از اینکه باردو بیدن اول به یک طرف، اما طرفی که شسته نشده دست خود را زدم، آیا دست تر بود مثلا، دست نجیس شد یا نشد؟ خب یک قاعده کلی دارن فقها و اون اینه که ملاقات با احد اطراف شبهه موجب نجاست نمیشه. اینجا هم خب با یک طرف عبا ملاقات کرد، نه با هر دو طرف. خب اگر ملاقات با یک طرف، با یک طرف عبا ملاقات کرد، این عبا نجس بگو
نمیشه.
ایده از یک طرف بگیر، از یک طرف دیگر. خب اگر با هر دو طرف دست من ملاقات کرد، این چی جوره؟ با هر دو طرف، هم با طرف پا که شستم، هم با طرف مشتبه که ناشسته، با هر دو طرف اگر دست ملاقات کرد، اینجا فقها ها چی گفتن؟ گفتن که دست نجس میشه. این فتوا خیلی فتوای عجیبی ها، ملاقات با طرف پا سبب شد و الا ملاقات با طرف مشتبه که تنها بود، اگر ملاقات میکرد عبا دست من پاک بود یا نجس بود؟ آقا دست پاک بود دیگه، برای اینکه فرض اینه که ملاقات با یک طرف شبهه موجب نجاست نمیشه. خب چی شد؟ ده خب یک طرفی شبهه را ملاقات کرد که دست پا بود، بعد طرفی که شسته شده بود اونجا را ملاقات کرد، این سبب نجاست شده. یعنی چی؟ و حالا که این طرف مقطوع طهارته، بس دست من با کجا ملاقات کرده آقا؟ با یک طرفی مقطوع طهاره، یعنی با یک طرف دیگرش هم که مشتبه باید دست نجس نشود. و حالا که علما فتوا دادن که دست نجس می شود، مرحوم صدر فرموده یا بگو فتوا بدیم که این دست نجس نشده، خوب توجه کن، اگر دست نجس نشده معنیش اینه که استصحاب کلی جاری نمی شود، و الا اگر جاری بشه وقتی که استصحاب کلی نجاست در عبا شد، فرض اینه که دستم با هر دو طرفش ملاقات کرده، باید که دست نجس شود. همین که میگیم دست نجس نه، یا دست برداریم از استصحاب کلی، بگم استصحاب کلی جاری نمیشه، وقتی که جاری نشد دست با یک طرف ملاقات کنه یا با هر دو طرف ملاقات کنه، دست پاک. این شبهه بره که استصحاب کلی رو از بین میبره. و یا این که بگویم نه، اگر میگن که دست نجسه، باید بگویم که حتی با یک طرف اگر ملاقات کردم نجیسه، که نیازی به استصحاب پیدا نکنه. بله، با یک طرف ملاقات کرده با همون طرف مشتبه، این باید دست نجیسه. پس یا فتوا به نجاست دست بدیم با ملاقات با یک طرف، یا استصحاب کلی رو منکر بشیم. اینی شبهه است، شبهه نام معروف شده، این بنام شبهه عبائیه. در کل کتب اصولی فقها هم ذکر کردن این شبهه را به نام شبهه. و چرا این شبهه عبائیه میگه؟ برای که مرحوم صدر مثالش را در عبا زده، عبا خودم خصوصیتی نداره. بله، از این جهت معروف شده به نام شبهه عبائیه. و وقت علما و فقها دیدن این مسئله را، اولین بار محقق نائینی جواب داد، جواب داده از این شبهه عبائیه. خوب توجه کن، دو تا جواب داده، ببینیم جوابای محقق نائینی درسته یا نادرست. خوب توجه کن. بله، جواب اول فرموده که بحث ما در استصحاب کلی در اون جایی است که کلی متیقن مردد باشد بین دو تا فرد، فرد طویل و فرد قصیر. همون مسئله بق و فیل معروفه دیگه، در قسم دومی کلی مثال معروفی که علما زدن همونه که بین بق و فیل مردده، ولذا استصحاب کلی حیوان میکنیم. اینی ده میگن استصحاب کلی قسم دوم. و حالا که در این مثال عبا استصحاب کلی نیست، استصحاب جزئی فرده، برای که اون نجاستی که واقع شده یا در طرف راسته یا در طرف چپ، منطقه ما محلش رو نمیدانیم. اینجا که استصحاب کلی گفته نمیشه، یه استصحاب فرده، یا بگو فرد مردده، استصحاب فرده. اینجا دیگه استصحاب کلی نیست تا بگویم که استصحاب کلی جاری نمیشود. این جواب اول محقق نوعی. بعد دو تا مثال برای توضیح مطلبش ایشون ذکر کرده که از این دو تا مثال هم معلوم میشه که این استصحاب کلی نیست، استصحاب چیه؟
جزئیه.
برای اینکه اینجا تردد در مکانه، نه در خود فرد، تردد در مکان. مثل بق و فیل نیست که آیا در این خانه بق یا فیل، اینجا میگم نه، یک قطره نجاست، این یک فرد جزئی، یا در طرف راست ریخته یا در طرفی شبه عبو. این استصحاب فرده. بعد ایشان مثال هم زده برای توضیح مطلبش. بله، اول گفته مثلا زید بود در این اتاق، خوب توجه کن، این اتاق دو طرف دارد، طرف شرقی و طرف غربی. زید بود در داخل اتاق، فنهدم الطرف الشرقی، زلزله آمد طرف شرقی از این اتاق را خراب کرد. الان شک داریم که زید مرده یا زنده، برای که اگر زید در طرف شرقی بوده کنه گفتی خلاص شده، اتاق سرش فرو رخته، جان به جان آفرین تسلیم داره. و اگر زید در طرف غربی بوده، خود طرف غرب اتاق سالمه، پس زید سالمه. اینجا شک داریم بر بقای حیات زید، استصحاب میکنیم بقای حیات زید. اینجا استصحاب کلیه یا استصحاب فرد؟ جای شک نیست، استصحاب زید میکنیم، زید جزئیه فرده نه کلی. خب تردد در چیه؟ تردد در مکان زیده. که در طرف شرقی بوده که با زلزله از بین رفته، یا در طرف غربی بوده که با زلزله از بین نرفته. حالا ایره کسی میتواند بگه این استصحاب کلیه؟ نه، استصحاب کلیه نیست، استصحاب فرده. یک مثال برای توضیح که شبهه عبایی هم استصحاب فرده نه استصحاب کلی. تردد در خصوصیت مکانه نه در اصل فرد. در اصل فرد ترددی نیست که بقو فی از قبیل بقو فیل باشه. یک مثال. مثال دیگر، زد یک درهم داشت، خوب توجه کن، بله ایر داد به یک کسی که او دو درهم داره که مجموعا شد سه درهم، از این سه درهم یک درهم تلف شده، یک درهم تلف شده، شرط داریم که درهم زید تلف شده یا تلف نشده. خب فرد درهم زید را که نمیتوانیم استصحاب کنیم، گفتن اینی را استصحاب میکنیم کلی درهم زید را. محقق لاینی میفرمون که کلی گفتنه میشه، زید یک درهم داشت، یک درهم فرده یا کلی؟
فرده.
خلاص استصحاب فرد میشه نه استصحاب کلی، برای اینکه هم خصوصیت اون فرد معلوم نیست که امون فرد با خصوصیت زیدی او تلف شده یا از او دو درهمیت دانشی تلف شده. اینجا استصحاب را استصحاب فرد بگن نه استصحاب کلی. این اشکال اول محقق نائینی، خوب توجه کن. خوب رد بر محقق نائینی خیلی واضحه ها، افرض برای اینکه در جواب گفته می شود که ما خود تابع اصطلاح نیستیم، حالا کلی نگو استصحاب فرد بگو، اینمی شبهه عبائیه، اینمی که استصحاب فرد میگی دل تو استصحاب کلی میگی، دل تو اینمی استصحاب جاری نمیشه، این خلاص اینجور بگو، حالا نگو استصحاب کلی قسم دو، بگو استصحاب فرد. برای که استصحاب فرد با اون قاعده کلی که ملاقی با احد طرف یه شبه موجب نجاست نمی شود و از طرف استصحاب کلی میکنین، استصحاب کلی استصحاب حدث میکنین، حالا کلی نگو فرد بگو، لازمش اینه که این دست که با هر دو طرف ملاقات کرده باید نجس شود، پس ملاقات با طرف پاک سبب نجاست میشود، یعنی مشکل پیش میاد. حالا نامش استصحاب فرد میگذاری یا استصحاب کلی میگذاری؟ این جواب محقق نائینی جواب درست در نیامد از آب. خوب توجه کنها، برای اینکه بحث ما در تسمیه نیه که این تسمیه نام زیر استصحاب کلی بگذاریم یا استصحاب فرد بگذاریم. علا کلن در مسئله عبا نجاست استصحاب بقای نجاست در عبا با نجاست این دست که هر دو طرف طرف پاک، اگر طرف مشتبه تنها ملاقات میکرد فرد این گفت پاک بود، حالا که با طرف پاک هم ملاقات کرده نجیس شد، یعنی چی؟ این با قابل جمع نیست. این اشکال اول محقق نائینی و اینم ردش. جواب دومی که ایشان فرموده، خوب توجه کن، گفته که اینجا استصحاب بقاء نجاست در عبا به مفاد کانه ناقصه که جاری نمیشود، خوب توجه کن، به مفاد کانه ناقصه جاری نمیشود که بگم اینی طرف عبا اول نجس بود الان پاکه یا نجس، استصحاب کنیم بقاء نجاست. برای چی؟ برای اینکه در این طرف مشکوک الحدوث بود از اول، در این طرف که برای شستم متیقن الارتفاع است، و لذا به عنوان مفاد کانه ناقصه که بگم اینی طرف قبلا نجس بود الان نجسه یا نه، استصحاب جاری نمیشود، فقط به مفاد کانه تامه استصحاب جاری میشود. مفاد کانه تامه به این معنا که نمیگم طرف اعلای عبا، این طرف شرقی عبا یا طرف غربی عبا، میگیم نجاستی در عبا موجود بود الان کما کان، یا معین نمی کنیم که در کدام طرف، چون معین نمیشه حالت سابقه، هیچ طرف بالخصوص حالت سابقه نداره، میگیم عبا در این عبا نجاست موجود بود الان شرط داره، میگیم کما کان، اون وقت این میشه اصل مثبت. پس لازمه این که اگر عبا نجاست در عبا موجود بوده، یعنی دست چون هم با طرف اعلا ملاقات کرد هم با طرف اسفل، پس با نجاست ملاقات کرده، پس با نجاست میشه لازمه عقلی، لازمه عقلی رو که اصل مثبت میشه ثابت نمیتونه، به خلاف مفاد کان ناقصه. اگر کان ناقصه بودیم میگفتیم اینی طرف نجسه و یعنی می طرف ملاقات کرده دست ما، ولیکن اینجا طرف تعیین نمیشه، وقتی که طرف تعیین نشود میگیم که نجاست در عبا موجوده، پس لازمه عقلیش اینه که دست من با نجاست ملاقات کرده، چون دست با هر دو طرف ملاقات کرده بود، نه با عبای کلی، با هر دو طرف عبا ملاقات کرده بود. از این جهت ای اصل به مفاد کانه تامه میشه، و ای اگر استصحاب کنیم بقای نجاست را در عبا و ثابت کنیم که دست ما که با هر دو طرف ملاقات کرده نجس شده، این میشه اصل مثبت. این هم اشکال دوم محقق نائینی. بله، پس نتیجه این شد آقا که جمع بین این دوتا وجود ندارد، امکان ندارد که از این طرف بگم استصحاب وقای کلی نجاست میشه. حالا کلی نگم، استصحاب نجاست در عبا، حالا استصحاب وقای نجاست در عبا، اگر استصحاب جاری بشد نتیجهش اینه که دست من با طرف راست، با طرف پاک اگر ملاقات کرد نجس است. با یک طرف که فرض اینه که ملاقات کنه نجس نیست، ولی با هر دو طرف، یک طرف شقینن پاکه و این طرف پاکی تأثیر کرده در نجاست، و این خیلی از نتایج غریب و عجیبه. خوب توجه کن، اینی هم اصل شبهه عباییه. خب جوابش آقا، خوب توجه کنید، جوابش خوب معلومه. این که چرا فقها گفتن که ملاقات با یک طرف شبهه وجوب نجاست نمیشه، خوب توجه کنید. در جای دیگر حالا کار با استصحاب نداریم، در شبهه شبهه عبایی هم کار نداره. دو تا ظرف، یکیش نجس، علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا کاسه بگو
نجسه،
یکی از این دو تا کاسه نجسه، یک دست ما آمد با یکی از این دو تا کاسه ملاقات کرد، نه با هر دو، با یکیش ملاقات کرد. الان دست پاکه یا نجس؟
پاکه.
اینو گفتن دست پاکه. چرا؟ خوب توجه کن، به خاطر فلسفهش اینه، اینو باید حتما یاد بگیریم. فلسفهش اینه که این دو تا کاسه که یکیش نجسه علم اجمالی داریم، اون وقت اصالت و طهاره در این کاسه معارضه میکنه با اصالت و طهاره در این کاسه، هر دو تا اصل تعارضا و تساقط، وقتی تعارض و تساقط کرد نوبت به اصلی ملاقی میرسه، در ملاقی اصالت و طهاره جاری میکنه به معارض. گرچه اگه دیر قبول ندارم، میگه وقتی که ملاقی با یکی از این دو تا آب ملاقات کرد، این داخل اطراف علم اجمالی میشه، یعنی علم داریم که یا این طرف نجسه یا این طرف با ملاقیشی، چون ملاقات با این طرف کرده. گر یک عده اینجور میگه، یک عده میگه نه، اون دو تا اصل در هر دو شبهه او تقدم داره، مقدمه، او باسه تعارضا و تساقطا لوبت میرسه به این ملاقی، شک بکنیم پاکه یا نجس، اصالتو تخاره جاری میکنه. وجه این که ملاقی با احد طرفی شبهه پاک نه نجس، به خاطر اینه که اصالتو تخاره جاری میشود. خب اصالت و طهاره در هر دو طرف جاری نمیشه، برای که اونجا تعارضا و تساقطا. از این جهت ما میگیم که ملاقات با احد طرفی شبهه موجب نجاست نمیشه. اما در ما نحن فی یک استثناء آمده. استثناء چیه؟ به خاطری که اینجا دلیل حاکم آمده بر این که این ملاقی نجیش شود. و دلیل حاکم چیه؟ استصحاب کلی. استصحاب کلی در حدث دیگه، استصحاب کلی نجاست در عبا. بانو اگر نبودی ما بله دا هر دو طرف هم که ملاقات کرده بود استصحاب میکنیم، میکردیم بقای طهارت را، ولی چون او آمده لذایی استصحاب اصالت و طهاره در ملاقی بله. اونجا در اون دو تا آب که دست ما باید که چی شده بود، اصالت و طهاره در ملاقی جاری شد، اینجا در ملاقی که با هر دو طرف عبا ملاقات کرده اصالت طهاره در این جاری نمیشه. چرا؟ برای که اصل حاکم داره. اصل حاکم چیه؟ استصحابی بقای نجاست عبا. وقتی بقای نجاست عبا ثابت شد، ای هم که با کل عبا ملاقات کرده، فرض این دیگه، فرض اینه که با هر دو طرف عبا دست ملاقات کرده، لذا ثابت میشه که نجسه. پس اصل شبحل مسئله اینه که ما در اونجا که میگیم ملاقیه احد طرفی شبه پاک ننجس، به خاطر اصالت و طهارت داشتیم، چون اون دو تا اصل در هر دو طرف با هم تعارض کردن و تساقط کردن. اما در ما نحن فی که بخواهیم اصالت و طهارت در دست یا استصحاب طهارت در دست جاری کنیم نمیتوانیم. چرا؟ برای که اصل حاکم داریم، اصل حاکمش همون استصحاب بقای نجاست در عوام. اونو مسئله را خراب کرد. پس بله ملاقات با طرف پا این سبب نجاست نمی شود، بلکه سبب علم به نجاست می شود، نه اینکه خود ملاقاتی با طرف پا سبب نجاست شده، بلکه وقتی که با هر دو طرف ملاقات کرد علم پیدا میکنیم استصحاب نجاست در عوا میشه. استصحاب نجاست در عوا که شد علم پیدا میکنیم که دست بالاخره با عوای نجس تر ملاقات کرده. این حل مسئله اینه. پس هم استصحاب کلی درست شد و هم اینجا ملاقی با اگر با هر دو طرف ملاقات کرد دست نجس می شود به مقتضای اصل حاکم. جاهای دیگری که ما می گفتیم ملاقی احد طرفه شبهه نجس نیست، او بخاطر که اونجا اصل بود، اصل طهارت. در ما نحنفی استصحاب کلی حاکم بر این اصل، بر اصلی که در ملاقیه، از این جهت حکم به نجاست می شود. هذا کله در شبهه عبائیه. بس این شد.